پایه نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیم الحجه بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد مفهوم ولایت بنا صحبت بکنیم و صحبت‌هایی فراتر از یک سخنرانی یا یک کار تبلیغاتی بلکه به یک گفتگوی عالمانه در این باره بپردازیم. مفهوم ولایت رو وقتی می‌خوایم بررسی کنیم به این بخش نمی پردازیم که چه کسی ولی است و چه کسی از جانب خدا بر ما ولایت دارد. به شخص ولی یا اولیاء خدا ما در این جلسه نخواهیم پرداخت. آیا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام ثابت است؟ آیا ولایت فقیه برای ما تثبیت شده و روشنه؟ آیا انبیاء الهی ولایت بر ما دارند؟ ما به علم اجمالی هم اکتفا میکنیم درباره اینکه چه کسانی ولایت دارن. به این موضوع نمیخوایم بپردازیم. میدونید شما تا بحث ولایت میشه یه دفعه معلمان ما شروع میکنن به اثبات ولایت علی ابن ابی طالب، به اثبات ولایت رسول گرامی اسلام، یا اخیراً به اثبات و ضرورت ولایت فقیه برای جامعه دینی که در دوران غیبت اداره بشه. ما به این بحث نمیخوایم بپردازیم، به اصل ولایت میخوایم بپردازیم. این چه امری است که از جانب خدا رسیده است؟ این امر دارای چه خصوصیات و آثار و فوائدی است؟ به خود ولایت میپردازیم. در مقابل ولایت سه جریان معمولا پدید میاد: ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی. این سه جریان هر کدوم رفتارهای خاص خودشون رو دارن. گاهی از اوقات آدم تعجب میکنه از ولایت ستیزی بعضی ها که چرا مثلا اینقدر بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام رو فی المثل در دل داشتن، یا همچنین با رسول مکرم اسلام هم در مقام برخورد با ولایت حضرت اینقدر سختگیرانه و کینه توزانه بعضی ها رفتار می کردن. خیلی ها در نبردهایی که همه ادیان الهی پیش آوردن به تحلیل های تقریبا نیمه درست دسترسی پیدا کردن وقتی به راز ولایت ستیزی پی نبردن. آخه چرا با یک پیغمبری اینقدر امین و خوب و مورد احترام و تو دل برو انسان ستیزگری داشته باشه؟ گاهی از اوقات دلیل ستیزجویی با اولیاء خدا فهمیده نمیشه. شما اوج ولایت ستیزی رو اگر مثلا یکی از مصادیقش رو کربلا بدونید، کربلا که قصه نبرد حق و باطل خیلی واضحه، درکش خیلی واضح نیست. ولایت ستیزی باید تحلیل بشه. وقتی تحلیل شد این کربلا هم بهتر درک خواهد شد. ولایت گریزی هم باید تحلیل بشه تا تنهایی علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بهتر درک بشه. امیرالمؤمنین کم فضیلت نداشت برای اینکه عالمی به فدای او بشوند و و عالمی برای او زندگی کنن و بمیرن. اما تنهایی رنجی بود که امیرالمؤمنین در طول دوران حیاتشون، چه در زمان رسول خدا، چه در زمان قربتشون 25 سال، چه در زمان حکومتشون، در رنجش قرار داشتند و ازش زجر میکشیدن. ولایت گریزی باید گفت که امیرالمؤمنین رو تنها گذاشت. این هم درکش ساده نیست. به نظر من اگر ولایت گریزی خوب معنا بشه و خوب تحلیل بشه و درک بشه، دیگه شما طبقه‌ای به نام عوام، طبقه‌ای به نام خاکستری‌ها، طبقه‌ای به نام اکثریت بی تفاوت نخواهید داشت در میان مردم عالم که با مفهوم ولایت اینقدر سرد برخورد بکنن و ولی را با دشمنانش تنها بگذارن که ولایت ستیزان بر روی موج تنهایی ولی سوار بشن و او رو به گوشه قربت و عزلت و شهادت و اسارت بکشانن. ولایت گریزی هم که حل شد، از اون طرف ولایت پذیری هم باید روشن بشه. آیا هر پذیرش عامیانه ای، عوامانه ای برای اولیاء خدا، این ولایت پذیری معنا میشه؟ آیا نبودن کسانی که ائمه هدی علیهم السلام رو دوست داشتن اما در امتحانات بزرگ شکست خوردن؟ آیا این مقدار محبت اگر کفایت میکنه، وقت این نیست که آقا امام زمان علیه السلام به عنوان ولی الله الاعظم ظهور پیدا کنن و بیان در جمع ما برگردن؟ او چه انتظاری رو از ما داره که ما هنوز اون انتظار رو محقق نکردیم؟ ولایت پذیری اگر به این سادگی ها بود، خیلی ها به خیلی جاها طبیعتا رسیده بودن. بنده در این مختصر میخواستم این رو عرض بکنم. سه پدیده‌ای که در مقابل ولایت پدید میاد، ولایت پذیری و ولایت گریزی و ولایت ستیزی، هر سه باید درک بشن و عمیقا مورد مطالعه قرار بگیرن، هم از جان خودمون هم از جامعه خودمون اونها رو بتونیم برطرف بکنیم و خوبیهاش رو که در ولایت پذیری احیانا ممکنه موجود باشه در جان خودمون قرار بدیم. نکته ای که درباره ولایت باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم، تعریف ولایت. ولایت به معنای سرپرستی که بیشتر باید با فتحه اون رو خوند، اما ما اگر بگیم ولایت، خیلی ها تصور میکنن ما با لهجه خاصی داریم صحبت میکنیم، همون ولایت فارسی خودمون رو میگیم. اما معنای ولایتی که اینجا ما داریم میگیم، منظورمون سرپرستی است. آیا کسی بر دیگری میتواند سرپرستی داشته باشد؟ حیطه این سرپرستی و محدوده این سرپرستی چقدر هست؟ قبل از اینکه وارد حیطه سرپرستی بشیم، همون معنای اجمالی سرپرستی رو خیلی باید باهاش کار داشته باشیم و راحت از کنارش رد نشیم. ولایت رو اگر به معنای سرپرستی گرفتین، نه به معنای دوستی، نه به معنای اینکه یک منطقه میگن اهل کدوم ولایت هستی، اینجا منظورشون اینه که اهل کدام منطقه یا مرز و بوم و ناحیه از زمین هستید شما. ولایت به معنای اینکه کسی بر دیگری، کسی بر مردم سرپرستی داشته باشد، بر اونها نوعی تسلط داشته باشد. آیا چنین چیزی در وجود انسان قابل پذیرش هست یا نیست؟ انسان رابطهش با مفهوم سرپرستی چگونه است؟ پاسخ اول من یک پاسخ دندان شکنی است، یک پاسخ غیر دوست داشتنی است، یک پاسخ عارضی است، یک پاسخی است که از درون فطرت ما بر نمیخیزه، اما فطرت ما رو به سختی و صعوبت به تسلیم وادار میکنه. پاسخ اول من بیشتر یک پاسخ نقضی است، نه یک پاسخ حلی است. آیا اینکه انسانی بر دیگری سرپرستی بکند، انسانی بر کسی سیطره داشته باشد، بر دیگر انسانها، این امر در جامعه انسانی، در جان آدمی چه جایگاهی داره. شما فرض بفرمایید که انسانها ولایت گریزی طبیعی دارند، شما فرض بفرمایید انسانها یه مقدار قدی تو وجودشون هست که نمیتونن سرپرستی کسی رو بپذیرن. فرض بفرمایید که انسانها اگر بنا باشه ولایت رو بپذیرن، ولایت خودشون رو بر دیگران میپذیرن، نه ولایت کسی رو بر خودشون. فرض بفرمایید این احساسها تو وجود انسان جایگاه اساسی داره. جایگاهش هم بعدا بحث میکنیم که آیا همچیزی هست یا نه. دیگه بدترین حالتش اینه که انسان نخواد یه همچیزی رو بپذیره. این چیزی که شما الان دارید در واقعیت حیات اجتماعی و حیات فردی آدم ها میبینید، زندگی غیر ولایت مداران است. آدم ها الان بر یک دیگر ولایت و سرپرستی به هر معنایی، حالا هیتش رو مشخص نکردیم، ندارن. ببینیم ما تو کدوم فضا داریم صحبت میکنیم. یه وقت هست یه فضای آزادیه، هیچکی رئیس هیچکی نیست، ما میخواییم از رئیس داشتن صحبت بکنیم، کارمون صعوبت مضاعف پیدا خواهد کرد. یه وقتی هست داریم در متن زندگی صحبت میکنیم از سرپرستی و سرپرست داشتن، که سرپرستان فراوانی به انواع و اقسام صورتها و با انواع نامها دارن سرپرستی میکنن آدمها رو. فکر میکنم در صورت دوم ما داریم صحبت میکنیم. چرا این سرپرستی که الان در بین انسانها جریان داره، آدمها رئیس دارن همشون، آدم ها سرپرست دارن، آدم ها بر خودشون کسانی رو دارن، در حتی جوامعی که به اصطلاح جوامع آزادی هستن، از حقوق بشر در اون جوامع خیلی صحبت میشه و حتی از نظر سیاسی جوامع دموکراتیک به حساب میان، آیا این ولایت و سرپرستی وجود نداره؟ اسمش رو عوض کردن. آیا ولایت های حتی نامرئی و مرئی وجود ندارن؟ آیا ولایت هایی که ناشی از تخصص و علم هست وجود نداره؟ آیا برای این که مردم به کدام دارو و پزشک مراجعه بکنن، نظام پزشکی وجود نداره که اون نظام پزشکی متخصصینی وجود دارن در اون نظام پزشکی و اونها حکم میرانن و آراء متخصصین پزشکی در نظام پزشکی توسط رأی مردم کنترل نمیشه؟ کار متخصصین به متخصصان امر واگذار نشده و اونها یک سرپرستی یک سویه بر مردم پیدا کردن و نمیشه گفت اونها وکلای مردمن. آیا پولدارها در بسیاری از امور زندگی بشر اینها سیطره پیدا نکردن؟ آیا سیاسیون؟ ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که این ولایت وجود داره به صورت‌های مختلف در همه کشورها. انواع ولایت نه فقط در عرصه سیاسی وجود داره و این ولایت‌ها داره اعمال میشه. اینجوری نیست که هر انسانی به خودش باشه در همه شؤون حیات خودش، و اینجور هم نیست که تمام ولایت‌هایی که در جامعه انسانی وجود داره انتخاب شده باشه، بسیاریش قهریه. چرا اینجوریه؟ راستش این است آدم‌ها با هم تفاوت دارن. این تفاوت از سن گرفته تا جنس، تا خصلت، تا سرزمین، تا هر استعداد دیگری که تو آدم‌ها موجب تفاوت آدم‌ها با یکدیگر میشه، موجب میشه آدم‌ها با هم دیگه در یک نظام تسخیری ارتباط برقرار کنن. اون کسی که میتونه قصابی بکنه، من باید به او مراجعه کنم. این کسی که میتونه بزازی بکنه، من باید به او مراجعه کنم. بنده که میتونم مثلا کار دیگری انجام بدم، او باید به من مراجعه بکنه. خدا انسانها رو کامل نیافریده و انسانها باید دست از استقلالشون بردارن. این یک امر طبیعی است و باید برتری یک دیگر را در اموری بپذیرن و میپذیرن. جالب اینه خدمت شما عرض بکنم، نمیخواد اینو دیگه شرح زیاد ترک بدم، درست آقا؟ ما در یک نظام تسخیری زندگی میکنیم، داریم به همدیگه خدمت میکنیم و باید به خدمت همدیگه در بیاییم و مجبوریم ریاست همدیگه رو به این نوع بپذیریم. در میان این تخصصهایی که شما در جامعه میبینید، یکی از توانایی ها که موجب تفاوت میشه توانایی اداره آدم هاست. بعضی ها این توانایی رو دارن، بعضی ها این توانایی رو ندارن. حالا بعضی ها این تقاضا رو دارن، بعضی ها این تقاضا رو ندارن، یه بحث دیگه است. ولی بعضی ها هستن هیچ وقت به اندیشه شون هم خطور نمی کنه که رئیس جمهور بشن، بیشتر براشون مزه داره عالم بشن، اندیشمند و دانشمند بشن. ولی بعضی ها دنبال این هستن که رئیس بشن. تو بازی های دوران کودکی آدم ها هم مشخصه این توانایی که نوعاً با تقاضاهایی هم همراه هست، یا این تقاضا که نوعاً با توانایی هایی هم همراه هست. گاهی از اوقات هر کدوم از این دوتا بدون همدیگه هم هستن. یکی تقاضا داره رئیس بشه اما عرضه ریاست نداره. آدم ها تو این زمینه هم با هم متفاوتن و قهرن بعضی ها مدیر میشن. خوارج که میگفتن ما اصلا رئیس نمیخوایم، امیرالمومنین فرمود آخه این چه حرف مزخرفیه، مگه میشه جامعه بشری بدون رئیسی که حالا یا خوب باشه یا بد باشه اداره بشه؟ اگر ما یک کلمه، یه نکته خیلی حساس به شما عرض بکنم، اگر ما گفتیم انسانها رو بی سرپرست رها کنید، بزرگترین فتنه و دروغه برای اینکه انسانها سرپرستای بدی پیدا کنن، اتفاقی که من نمیخوام دقیق تحلیلش کنم. اگر ما گفتیم که بگذارید انسانها خودشون باشن، رئیس نمیخوان، اینا قهرن یه رؤسایی پیدا خواهند کرد بسیار فرصت طلب. تو شورایی که خوارج تشکیل داده بودن که میگفتن لا حکم الا لله، ما اصلا رئیس نمیخوایم، هر کی رئیس بشه میکشیمش، داشتن آماده میکردن خودشونو برای جنگیدن با امیرالمومنین، تو شوراشون بحث کردن خب کی رئیس بشه. یه نفرشون که ساده بود برگشت گفت شما که با ریاست مخالفت میکردید حالا دارید رئیس تعیین میکنید. گفتن ساکت باش، از جمع قهر کرد رفت بیرون، بعد خودشون رئیس تعیین کردن. طبیعتا جامعه بشری بی ریاست امکان نداره اداره بشه. حیات فردی ما هم بدون انواع و اقسام ولایت ها امکان نداره و تفره رفتن از زیر اصل ولایت به هر نوعی، حالا نوعش رو کاری ندارم، فعلا سر نوعش نمیخوایم بحث کنیم، تفره رفتن از اصل ولایت یک فریب و خودگول زدن عجیب غریبی است که فکر میکنم دیگه به عنوان یک رفتار غیر عاقلانه و سخن غیر عالمانه باید باهاش برخورد کرد. در بین انسانها، نه در جامعه انسانی، نه تنها زندگی سامان پیدا نمی کنه، جمعیت خاطر یک فرد پیدا نمی کنه و جمعیت هم خاطر خوشی در حیات پیدا نخواهد کرد بدون مدیریت. نه تنها اینجوریه، بلکه بعضی هم اصلا شغلشون رئیس شدنه و این بی شغل بشه باید چیکار کنه؟ شما نباید جلوی مشاغل مردم رو بگیرید. بعضی ها استعداد رئیس شدن دارن، ذاتن مدیرن. میدونید مدیریت به اصطلاح دو واحد درس مدیریت خوندن نیست، ذاتیه. مثل اقتصادی بودن، تاجر بودن، بعضی ها ذاتن انگار تاجرن، بعضی ها ذاتن انگار هنرمندن، بعضی هم ذاتن استعداد ریاست دارن. اینا با استعدادشون باید چیکار کنن؟ به هیچ شغلی، به درد هیچ شغلی نمیخورن جز رئیس شدن. برای اداره کردن بقیه بهتر وقت میتونن صرف بکنن. حالا من زیاد قصه برای اینها نمیخورم، میخوام بگم جدا از این که این استعداد رو بعضی ها دارن، خیلی ها ندارن، خیلی ها نمیتونن دیگران رو اداره کنن. اداره هم که از اون طرف یک امر ضروریه، مدیریت پذیری یک امریست که به همه جوانها باید یاد بدن، بگن خب شما یه دورانی رئیس خواهید داشت. یکی از آموزش‌هایی که تو جامعه ما نقص بسیار بالایی داره، یعنی نقصش کاملا به چشم میخوره، این استش که جوانهای ما رو در جریان بلند پروازی انشالله همه براشون دعا میکنن، نمیدونم الان چه دعاهایی میکنن، اون زمان ما که درس میخوندیم دبیرستان و اینا هی مدیر کل بشی و مدیر کل به بالا میرفتن، یه پایین تر نمیومدن دیگه، همه دوست داشتن مدیر کل بشن. حتی الان به اصطلاح کشاورزی هم بچه خودش رو بخواد براش دعا بکنه میشه میگه انشالله وزیر کشاورزی بشی، دیگه از اون پایین تر نمیاد، دیگه فوقش مسئول اداره کل کشاورزی و استانشون که بتونه مشکلات کشاورزی منطقه رو برطرف بکنه و یا احیانا افاده‌ای بیاد پیش دیگران و اطرافیان خودش. حالا این هر چی بگه آقا من دوست دارم تکنسیان بشم، من دوست دارم طبیب بشم، من اصلا با ریاست میونه ندارم، اصلا دوست ندارم هزار تا آدم به مراجعه کنن، دوست ندارم مقدرات دیگران در ارتباط با من قرار بگیره، ولی خب بالاخره یکی از دعاهای بسیار مشهور تقاضاهاش که موجوده. خب همه الحمدلله میخوان رئیس بشن، اگه همه بخوان رئیس بشن که دنیا خراب میشه. توی دوران آموزش دعا میکنن که ما رئیس خوبی بشیم، رئیس مشهور و مقتدری بشیم، ولی به ما یاد نمیدن که یک رئیس رو چجوری ریاستش رو بپذیر. شما جوانها بسیاریتون فکر میکنن تو سنین دبیرستان قرار دارید یا کمی بیشتر از این دیگه همین حدودها باید باشید. شما تا حالا در یک برنامه آموزشی یا در یک برنامه تبلیغاتی، فیلم، سینما، سریال یا در یک رمان دیدید که سعی بکنن بهتون یاد بدن زیر دست خوبی باشید؟ یه نفر دیده تا حالا یه همچی برنامه؟ فرهنگ رئیس پذیری چیه؟ فکر نمی کنید الان من یک کمی دارم اهانت میکنم میگم زیر دست خوبی باشید؟ این هم تلخ نیست این حرف؟ من اگر به شما اینجا آموزش بدم که آقا بیاید زیر دستان خوبی بشیم، آدابی داره مرعوس بودن، فکر نمی کنید یک کمی تلخه؟ بگید تلخه تا من بحثم پیش بره، به خاطر من هم که شده بگید تلخ هست؟ در حالی که واقعا تمامی شما بلا استثناء در هر جایی جذب بشید رئیس خواهید داشت، بی تردید رئیس خواهید داشت. تو هر جامعه‌ای هم زندگی کنید این اتفاق میفته. چرا نمیخوایم این واقعیت رو ببینیم؟ چرا نمیخوایم تفاوت بین خودمون رو درک بکنیم؟ شما با همکلاسی هایی که دارید درس میخونید، هر کدومتون یه گروه، بالاخره گروه رفقا دارید دیگه، گروه گرایی از آغاز دبیرستان کم کم شروع میشه. من یادم هست دوران گروه گرایی خودم رو یادم هست و اولین خاطراتم هم با رفتن به کوه شکل میگرفت. یه گروهی بودیم که هر هفته میرفتیم کوه با هم تو تهران. خب شما تو گروهی که بودید، الان ما برمیگردیم نگاه میکنیم، تو اون گروه معلوم بود که همیشه رئیس میشه، بعضی هم بودن هیچ وقت رئیس نمیشدن. از مادر خرج شروع میشد، کی پولا رو بدین دستش، مادر خرج میشد. چی میگید شما؟ میگفتن این مادر خرید. چی میگید؟ مادر خرید یه همچیز. مسئول امور مالی یا کم کم رئیس میشد، تا یه نفر که زبون بهتری داشت، مشکلی گیر پیش میافتاد میرفت مشکل رو برطرف میکرد. بعضی ها شأن خودشونو داشتن. ما داشتیم از رفقای قدیم خودمون، بعضی ها تدارکاتچی بودن، هنوزم هر جایی هست تدارکاتچیه، یعنی شاید از اون سالها چند دهه عبور کرده باشه، ولی ایشون توی هر جا کار میکنه میره چیز میخره. از اون روز اولم تو گروه ما همین بود، میرفت چیز میخرید. بعضی ها از همون زمان دوست داشتن رئیس بشن و با بعضی های دیگه تو همون گروه رقابت میکردن. الان هم اونها توی هر اداره ای رفتن، مثلا از کوچکترین ریاست ها تا بزرگترین ریاست ها رو همینجوری پله پله دارن تعقیب میکنن. بالاخره ما تفاوت هامون رو با هم دیگه باید بپذیریم و به این تفاوت‌ها باید اقرار بکنیم. من نمیخوام کسی رو تحقیر بکنم، این طبیعت ماست. مگه شما وقتی به طبیب مراجعه میکنید تحقیر میشید؟ بنده وقتی که مراجعه میکنم به طبیب مگه تحقیر میشم؟ طبیب بیاد به من بخنده بگه حاج آقا شما برای همه میرید منبر، ولی من دارم برای شما الان دارم میرم منبر، منم خجالت بکشم و از شرمندگی آب بشم برم تو زمین بگم خدا عجب اشتباهی شد من مریض شدم؟ نه خب خیلی طبیعیه. من همین چند وقت پیش داشتم می اومدم، آقای خلبان اومدن و من مانند شاگرد بسیار علاقمندی نشسته بودم، آقای خلبان برای من توضیح میدادن، هر چی هم توضیح میدادن من هیچی نمیفهمیدم، ولی خب با اشتیاق نگاه میکردم و لذت میبردم و از حواشی جلسه بیشتر لذت میبردم تا از متن کار. خب میفهمیدم یه مقداری یه جزئیاتی رو، ولی اون توضیحاتی که اون آقای تکنسیانی که توی اتاق کابین خلبان بود میداد که خب بسیاریش علوم ابتدایی میخواد برای هوا و فضا و اینها، که خب بنده نداشتم. اونها هم همینجوری توضیح میدادن برای اینکه دل ما خوش بشه. ولی بالاخره نه ما احساس حقارت کردیم و ریاستشون هم پذیرفتیم و در تمام طول پرواز تحت ولایت و سرپرستی اونها تمرد نکردیم، نه خودمون از هواپیما بیرون انداختیم، نه غر زدیم، پذیرفتیم و اومدیم، آخرش هم ازشون تشکر کردیم. این طبیعت حیات ماست، ما چرا این رو نپذیریم؟ چرا در موردش زیاد فکر نمی کنیم؟ خب آج آقا در این امور تخصصی ما پذیرفتیم دیگه، سرصداشو در نیار. اگر سرصداشو در نیارم در بسیاری از امور غیر تخصصی به معنای رایج که مثال زدم، طبابت و خلبانی و اینها، اون وقت مشکلات زیادی برای جامعه پدید خواهد اومد. هر جا شما مواظبت نکنید چه سرپرستی رو بپذیرید، یک سرپرستی جلب، یک سرپرستی ناجوان مردانه‌ای پیدا برات خواهد شد. اصلا نمیشه به موضوع سرپرستی، به موضوع سرپرستی توأم با تخصص و علم غفلت کرد. حالا از حیث اجتماعی یا از هر جهت دیگری، امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه سخن خاصی دارن که من این سخن رو خیلی مظلومانه میبینم. سخنی است که میومدن به مردم آداب رعایت حقوق سرپرست خودشون رو بیان میفرمودن. خب یا علی فداد بشم، خب شما نگو اینو، بذار یکی دیگه بگه، مالک اشتری کسی پیدا بشه بگه مردم شما باید برید بالاخره اینجوری رعایت کنید حق ولی خودتون، شما نگو. مردم میگن نگاه کن، دارن هی خودش تعریف میکنه، میگه مردم منو بپاید. امیرالمؤمنین اهل حق و به تمسخر مردم اعتنا نمیکنه، میگه مردم باید عقل داشته باشن، میفهمن که من که خودخواه نیستم که اینو دارم برای خودم میگم. راههایی رو به مردم نشون میدن که مردم اگر اون راهها رو میرفتن خیانت به اولیاء خودشون و سرپرستان خودشون نمیکردن. این راهها کمتر بیان میشه تو جامعه ما. به شما آموزش نمیدن که اگر یه کارمند شدید رئیس خودتو چجوری برس. نتیجهش میدونید چی میشه؟ رسیدن به رئیس اکثرا نتیجه چاپلوسی و بزدلی آدم ها خواهد شد، و یا در اثر ضرورت و یا در اثر مکر و برای فرصت طلبی این پدیده رو خواهد داد. بلکه این رفتار منطقیه، آدم باید رئیس خودش خیالش راحت بکنه. باید ما یاد بدن این یک رفتار منطقی است، این نهایت بزرگواری یک انسانه که بتونه با رئیس خودش، با کسی رو که با کسی که در یک بخشی او رو به سرپرستی پذیرفته، درست بتونه برخورد بکنه. البته از همون قبیل است که به شما جوانان معمولا آموزش نمیدهند که با اولیاء خانه چگونه برخورد بکنید، همچنانی که به شما معمولا آموزش نمیدهند که با اولیاء مدرسه چگونه برخورد بکنید. اصلا این طرح صهیونیستی برای تربیت نسل جوان، چرا میگم صهیونیستی؟ به این دلیل که عنصری وجود نداره برای این که انسان با سرپرست خودش چگونه برخورد بکنه از انواع و اقسام، اصلا نیست. چرا گاهی نصیحت میکنن که حالا با پدرت مثلا و مادرت چگونه برخورد بکن، اونم فکر کنم بیشتر از ما طلبه ها احیانا شما شنیده باشید، یه کار عالمانه آموزشی تربیتی این رو به حساب نمیارن. انگار هر کسی تو این دنیا قدم گذاشت خودشه و خودش خواهد بود و خودش. بله آداب رئیس شدن رو به ما یاد میدن چون کیف داره، ولی آداب مرعوس واقع شدن رو به ما یاد نمیدن. همون هم میخوایم از زیرش در بریم. نتیجهش این میشه که تو جامعه ما میبینید چه کسی چگونه میتواند عده‌ای را اداره بکند، در حالی که اداره کردن عده‌ای که هیچ کدام انگیزه اداره شدن ندارن، قدرت هماهنگی و زمینه هماهنگی ندارن، اصلا برای خودشون کسر شأن میدونن. در این حالی که کسر شأن میدونن این همه کارگر کارفرما دارن. آقا تا حالا یاد داده شده به کارگرها که کارفرمای خودتون چجوری راضی نگه دارید؟ مگر اینکه یه آدم دغلی بیاد بگه آقا بذارید بگم چجوری سر کارفرما تو شیره به مال، اون حرفش شنیدن داره. ولی دیگه حالا ما کارفرمامونو چجوری بهش بپردازیم؟ یکی از زمینه ها و بسترهای طبیعی و اساسی بحث ولایت این است که من و شما بپذیریم ولایت یه امری است که در جامعه ما و در زندگی ما به صورت طبیعی جریان داره و ما مدام تحت ولایت هستیم و خودمون هم سهمی از ولایت بر دیگران رو طبیعتاً پیدا خواهیم کرد. این رو ازش گریزی نیست، نباید با این نسبت به این تعارض کرد، نسبت به این شاخشونه کشید. خیلی ها هستن میان به ظاهر خیلی جاها شاخشونه میکشن، میان تو خونه تو محله میخواد رئیس همه باشه، نه من نمیتونم حرف کسی رو گوش بدم. میبینی مدتی استخدام شده یه جایی صداش مثل جوجه میشه، شبیه چیک چیکی که میکنن این جوجه های مرغ و اینا در مقابل رئیس خودش تو اداره، قدرت او رو دیده همچین چیک چیک میکنه ها. بابا تو که خیلی اشتلم میکردی و خیلی قدبازی در میآوردی، چی شد حالا جوجه شدی؟ این چه وضع رفتاریه که پیدا کردی؟ خیلی ها قهری و قهری طبیعی و قهری و به صورت جبر طبیعی پذیرش مفهوم ریاست، پذیرش ریاست دیگران خیلی روحی آدمو داغون میکنه، خیلی زشته، اصلا آدم نابود میشه. خیلی از کارمندان، خیلی از مدیران میانی اصلا روحیه کار کردن ندارن، فرهنگ کار کردن و دستورپذیری ندارن، در حالی که تو کشورهای دیگه اینجوری نیست. من بعضی از کشورها رو که نام نمیبرم، کشورهای موفقی هستن، اینها یکی از عناصر فرهنگی بسیار مهمشون ولایت پذیریه. ولایت پذیری به عنوان یک جبر طبیعی پذیرفته شده است تو فرهنگشون، هم بی کلاس و تلخ نیست و روش کارم میکنن، حتی دوره آموزشی دارن. آیه رئیس چجوری باید آدم بهش گزارش بده تا خیالش راحت باشه؟ آدم چجوری نباید وقت رئیس خودشو بگیره؟ الان تو ایران یک کسی یه رئیسی پیدا کنه بره در اتاق معطل بشه، آقا چقدر کلاس میذاری، آقا کار ما رو راه بنداز دیگه. بابا یه رئیس اولین خصوصیتی که پیدا میکنه وقت نداشتنه، چون شما وقتت مال خودته، اون وقتش مال هزار نفر. اولین اقدامی که باید انجام بده اینه که تقسیم بکنه، از هزار نفر ده نفر رو ببینه، و اولین اقدام اینه که شما که جزء یازدهمی هستی شما رو نبینه. این کلاس نیست، این غرور نیست، این طبیعیه. ولی تو فرهنگ ما انگار ما فراموش کردیم ما با هم تفاوت طبیعی داریم، اصلا به تفاوت ارزشیش کاری ندارم، ما هم تفاوت داریم. آقا شما دیرتر به دنیا اومدی، خوبه؟ اونی که زودتر از شما به دنیا اومده، بابا شما استعدادت 20، ارزشت پیش خداوند متعال 200، نمیدونم از نظر خلاقیت 2000، نمیدونم 2000 و چند، همینجوری ایزو هم حالا داشته باشه یا نداشته باشه رتبت خیلی بالا، ولی این آقا زودتر از شما به دنیا اومدن، استعدادشون هم نصف شماست، ارزششون هم پیش خداوند متعال نصف شماست، رئیس مدرسه شما شدن، الان شما رئیس مدرسه رو ریاستش رو بپذیری و الان مدرسه اداره نمیشه. انشالله شما هم زودتر به دنیا اومدی، خیلی هم هستن که لیاقتشون از نسبت به شما 4000، ولی شما یه ریاستی انشالله به او هم خواهی داشت، کیفش هم ببر که خودت 2000 بر 4000 داری ریاست میکنی. بالاخره چون طبیعت دنیا این چرخه رو داره و این چرخش طبیعی وجود داره، ماها خیلی از اوقات تبعیت میکنیم، اقرار نمیکنیم، کلاس میذاریم برای خودمون، تبعیت میکنیم، حتی خیلی از اوقات تشخیص هم نمیدیم، تبعیت میکنیم. مثل اونجایی که مراجعه میکنیم به آقای دکتر، آقای دکتر چرا اینجوری؟ آقای دکتر میگه بحث نکن با من، اومدی بحث بکنی، برو که مثلا دانشجوشو من میرم سر کلاس به توضیح میدم، برو 4 سال اونجا درس بخون، من این درسی که من حرفی که میخوام بهت بزنم بعد 4 سال پزشکی خوندن باید بهت بگم بفهمی، بحث نکن، این نسخه دیگه این نمیخوام عمل نکن. تبعیت میکنیم، ما تبعیت رو باید بپذیریم و روش کار بکنیم و مقدمه یک عنصر بسیار مهمی به نام تواضع نسبت به ولایت در روح ما پدید بیاد. نمونه ها و مثال های جالبی برای شما بزنم. تو زندان اوین من یه بار رفته بودم، به مناسبتی رفته بودم سخنرانی بکنم اونجا. زمان قدیم، حالا قدیم هم ما سخنرانی میکردیم محض ریا و اطلاع، از باب حالا جسارت و پررویی، اونجا گفتن که یه عده منافقین و مثلا گروهکی ها اینجا هستن، حاضری باشون صحبت کنی؟ گفتیم بریم حالا صحبت میکنیم ببینیم چی میشه. می اومدم صحبت میکردم، صحبت میکردم، میگفت من نمیتونم بپذیرم، دلیل می آوردیم، میگفت من روش فکر کنم، گفتم خب همین الان فکر کن. با این نفر نشستیم صحبت کردیم منباب نمونه، گفتم خب همین الان فکر کن. نه آدم باید هیچ زیر بار نمیرفت. گفتم ما مثلا نمیخواد زیر بار بری، به حرف منطقی. ببین منم یه آدمی مثل تو، اتفاقا هم سن و سالمون هم دیگه هم بودیم، هر دو سنمون دبیرستانی بود. گفتم نه من خیلی متواضعانه برخورد میکردم، مهربان برخورد میکردم. میگفت خودتو لوس نکن برای من، تو میخوای منو جذب کنی. میگفتم خب من نخندم میگی خودتو گرفتی، بخندم میگی خودتو لوس نکن، چیکار باید بکنم؟ حالا حرف من منطقی شو. نه ما زیر بار کسی نمیریم، ما زیر بار آخوندا نمیریم، ما زیر بار. گفتم خب نری، اصلا شما زیر بار هیچ کس نمیری، منطق منو رد کن. و الان به فکرم نمیرسه. گفتم خب ببین ما الان در موردش صحبت میکنیم، بیشتر فکر کن، شاید مثلا معلومات تو هم اثباتش بکنه. رسیدیم به اون نقطه آخر، گفتم من باید برم اجازه بگیرم. بابا تو که زیر بار هیچ کی نمیرفتی، چیزی زیر بار ما نمیری ولی زیر بار کس دیگه میری. اولین بار بود تو عمرش این جوانی که باش صحبت میکردم متوجه این شد که آقا تو اگه زیر بار آخونده نمیری، زیر بار هیچکی نرو. یه نگاه به من کرد برای اولین بار تو اون بحث یک ساعته که توجهش جلب شده بود که راستی ها، من دارم از رفقای خودم تبعیت مطلق میکنم، بعد اومدم اینجا با تبعیت مطلق دارم مخالفت میکنم. خیلی ها خودشو بیار اسمشو نیار برخورد میکنن. من میخوام عرض بکنم نظام اجتماعی ما یک نظام تسخیری است، ما با هم تفاوت داریم و باید این تفاوت ها رو بپذیریم. انواع و اقسام تفاوت ها وجود داره، یکی از تفاوت ها تفاوت در سرپرستی است. بعضی هامون نمیتونیم سرپرست واقع بشیم، سرپرستی دیگران رو میپذیریم. این تفاوت آیا در دین هم ممکنه؟ بله. بذارید یک آیه قرآن بخونم، سوره انعام آیه بله 86. چون به اصطلاح یکی دو سه تا آیه است که پشت سر هم اسامی انبیا و اولیا خدا رو بیان فرموده، من یک آیه دو آیه آخر رو میخونم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، نام عده‌ای از پیامبران رو میبرند خداوند متعال و میفرمایند که اینا هر کدام از صالحین بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوفن و کلن فضلنا علی العالمین، ما اینها رو بر عالمیان برتری دادیم. راز ولایت اصلش برمیگرده بر تفاوت‌هایی که بین ماها هست. آیا تفاوت‌ها رو میپذیریم؟ بخشی از تفاوت‌ها تو بحث قدرت سرپرستیه، بخشی از این تفاوت‌ها در قدرت سرپرستی ارزش دینی و معنای معنوی هم پیدا میکنه. ما نمیتونیم از این تفاوت‌ها در بیاییم بیرون. در دائره پذیرش این تفاوت‌ها هر دعایی میخواید بکنید و از خدا بخواید که شما رو بهتون توفیق بده. از خدا بخواید، من بذارید به زبان دعا این رو عرض بکنم نه به زبان توصیه. خدایا در حقیقت عالم، در باطن هستی ما، نقشی که برای ما مقرر فرموده ای، توفیق اجرای زیبای اون نقش رو به ما عنایت بفرما. خدایا تقاضای نقش دیگری در دلهای ما ایجاد نکن، که آدم هی دوست داره ادای دیگران در بیاره، بگم میخوام اینجوری بشم، از اون جور خودش هم باز بمونه. خدایا ما رو در نقش خودمون بهترین بنده خودت قرار بده. خیلی زیباست این مثال رو بزنم. حضرت امام حاج عیسی رو دیده بودی؟ حاج عیسی خادم حضرت امام میشناسی؟ یه خادم پیرمردی است، گاهی خاطرات حضرت امام میگه، هنوزم ایشون هستن. پیرمرد نورانی، سالها شاید بیش از 15 سال، بله ظاهرا 25 سال خادمی کرده برای حضرت امام، تو خونه حضرت امام بوده. اسمش حاج عیساس. آج سید احمد آقا می فرمودن گاهی از اوقات حضرت امام تو قنوت نماز شبشون، من از خود ایشون پرسیدم، ایشون گریه می کرد می گفت آره درسته، تو قنوت نماز شبشون از خدا می خواستن که خدایا من روز قیامت با حاج عیسا محشور کن. نقش خودشو خوب ایفا کنه چه اشکالی داره اون دنیا 20 بگیره بشه همنشین اولیاء خدا؟ هر کی نقش خودش رو خوب ایفا کنه. بعضی وقتا در ما هوس ایجاد میکنن که نقشای همدیگر رو قاب بزنیم، یا هوس حب مقام یعنی چی؟ یعنی دنبال نقشای دیگه باشیم. خدایا نقشی که به ما عنایت کرده ای توفیق ایفای نقش به زیباترین وجه به ما عنایت بفرما و از ما قلیل بندگی هامون رو به کرمت پذیرا باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.